سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حمیدرضا حبیبی، پژوهشگر حوزه اقتصاد ورزش و دکترای کارآفرینی از دانشگاه تهران. به برنامه گل طلایی خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر قاسمی و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر حبیبی عزیز. خب ما در حوزه‌های مختلف صحبت‌های شما، کارهای علمی شما رو دیدیم و باهاش آشنا هستیم. در این حوزه خیلی شما ماشاءالله حضور فعال و ارزشمندی دارید. خواستم در این برنامه از نظرات شما استفاده بکنم در حوزه اقتصاد ورزش در جهان، که یکی از موضوعات مهم در حوزه ورزش در جهان هست. می‌خواستم ببینم تعریف شما و اون نگاه شما از مطالعاتی که داشتید در این عرصه چیست، تا انشالله سوالاتی رو خدمتون تر بکنم.
خواهش میکنم. ببینید، اون چیزی که برای من به عنوان یک اصل مطرحه در گام اول اینه که ببینیم چه تعریفی از اقتصاد ورزش داریم.
درست.
اگر بیایم اینجوری تعریف کنیم که هر آن چه که کالا و خدمات از طریق حوزه ورزش یا به واسطه اونها به فروش میرسد میشود اقتصاد ورزش، این یک تعریف کلانی هستش که با همه ارکان زندگی ما در ارتباط است. یعنی در حالی که باشگاه‌های ورزشی و کسب و کارهای ورزشی دارن خدمت رسانی میکنن به جامعه مردم، این کالایی که اونها تولید میکنن در انتها حجم وسیعی از اون فعالیت‌های روزمره ما رو در بر میگیره. با این تعریف یک حوزه بسیار وسیعی در حوزه اقتصاد ورزش میگنجه و دیگه حالا میبینیم که اگر میگیم 7 برابر صنعت فیلمسازی و 2 برابر صنعت خودرو ارزش ترنوور صنعت ورزش هستش، پایه های اون برای ما شناسایی میشه و ما میتونیم برای آینده کشورمون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کنیم تا در این راستا حرکت بکنید.
بسیار عالی، به نظرم تعریف خیلی خوبی بود. خب خیلی از این مفاهیم و سازه‌ها تعریف متعددی داره، ولی وقتی می‌خوایم خب یک بحث رو ما دنبال بکنیم و به راهبردهای عینی‌تر عملیاتی برسیم، به این شکل تعریفی که مطرح میشه اجرایی توسط صاحب نظران مثل شما خیلی کمک میکنه که ادامه بحثمون رو بتونیم بهتر پیگیری بکنیم. آقای دکتر، ضرورتی که در بحث اقتصاد ورزش در سطح جهانی شما میبینید، خب اقتصاد ممکنه در حوزه‌های مختلفی باز دسته‌بندی‌هایی داشته باشه، تحت عنوان اقتصاد کلان و اقتصاد خرد یا حتی اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد ملی یا حتی محلی. میخواستم ببینم حوزه ورزش رو شما از نگاه بین‌المللی، اقتصادی که در سطح بین‌الملل مطرح میشه، تا چه حد وابسته به سایر در واقع موارد دیگر در حوزه اقتصاد میدونید و چقدر اون رو مهم میدونید برای سطح جهانی از ابعاد مختلف؟
ببینید، ما الان چند سال، شاید بیش از 4 دهه هست با واژه‌هایی به نام اقتصاد ورزش در ارتباط هستیم، یعنی اسپورت اکانومیکس. رشد و توسعه ورزش و نقش اون در اقتصاد به این سطح رسیده که الان میان میزان موفقیت کشورها رو در امور ورزشی با اقتصاد ارتباط مستقیم میدن. یعنی چی؟ یعنی میگن نرخ کسب مدال در یک کشور نسبت به جی دی پی اون کشور چقدر است، یا میان میگن نرخ جمعیت به جی دی پی اون کشور چقدره و بعد میان اون رو بر اساس مدال هایی که یک کشور به دست آورده مقایسه میکنن. مثلا میگن از هر 3 میلیون آمریکایی حدودا 1 مدال در میاد، از هر 1 میلیون انگلیسی 1 مدال، و از هر 10 میلیون ایرانی مثلا در مسابقات المپیک 1 مدال به دست اومده.
چه کمکی میکنه معیارها؟ چه ارزشی داره برای تصمیم گیری ها؟
ببینید، در گذشته ما واژه ورزش که میاد، شاید الان مخاطبین برنامه با من همدلی بکنم، وقتی که ما میگیم ورزش و بره با فاصله یک مسابقه فوتبالی در ذهنمون جای میگیره که 2 تا تیم دارن با هم رقابتی میکنن، در آخر یک نتیجهی به دست میاد و این تموم میشه میره. ولی در حقیقت وقتی 2 تیم ورزشی دارن رقابت میکنن، رقابت اصلی بیرون میدانه. یعنی از اونجایی که صنعت ورزش دارای شور و جمعیت فراوانی هست، و وقتی هم که شور و جمعیت هست یک فرصت بسیار مناسب برای کسب و کارها وجود داره، بنابراین کشورها و سازمانها میان و سعی میکنن از این فرصت هایی که تو حوزه ورزش هست استفاده بکنن تا بتونن برای خودشون مطامع داشته باشن و آینده نگری هایی که برای رشد توسعه اقتصادی خودشون داشتن رو بتونن پیش ببرن. به عنوان مثال در جام جهانی 2018 کشور روسیه میاد اعلام میکنه، میگه که ما از برگزاری مسابقات جام جهانی 13.5 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشورمون کمک کردیم. یا تو جام جهانی 2002 علارغم اینکه مسابقات تو آلمان برگزار نمیشه، اما وزیر اقتصاد آلمان میاد میگه این که تیم ما تونست در این مسابقات حضور داشته باشه و به فینال مسابقات جام جهانی راه پیدا بکنه باعث ارتقای مصرف در بین جامعه آلمان شده. خب این یعنی چی؟ یعنی این که باعث میشه که گردش مالی بیشتر بشه، شغل بیشتری ایجاد بشه، افراد و اماکن مختلف به دست بیان. الان شما نگاه بکنید که ساختارهایی که الان ما داریم بردشمون داریم در نظر میگیریم به چه صورتی هستن. عرضه و تقاضا در یک کشور، منابع انسانی، تأمین مالی که در حوزه ورزش نیاز داره، قوانین و مالکیتی که توی کشور نیاز داره، همه اینها وابسته هستش به اون خروجی نهایی ورزش. آمارها میاد کمک بکنه که به عین یک انسانی که درجه تب خودش رو اندازه‌گیری میکنه، اینها کمک میکنه که بدونن خروجی عملکردهای نهایی ورزش تو اقتصاد به چه سمتی رفته.
ممنون از پاسخی که دادید و خب این خیلی کمک میکنه در تصمیم گیری ها. من میخوام ببینم که با توجه به نتایجی که به این شکل شما فرمودید، با یک سری معیارها، با یک سری آمارها میشه نسبتاً وضعیت اقتصادی ورزش رو در حوزه‌های مختلف گزارش کرد. کی متولیه که از این آمارها بتونه در تصمیم گیری مؤثر استفاده بکنه؟ حالا کی منظورم اون ساختارهاست. شما در مطالعات بین‌المللی که داشتید معمولاً کدوم حوزه ها متولیان؟ آیا مثلا وزارت اقتصاد متولیه؟ آیا وزارت ورزش متولیه؟ نه، آیا نهادهای در واقع پژوهش کننده و تصمیم ساز در این قضیه متولیان؟ کی باید متولی باشه تا این ارتباطا به خوبی شکل بگیره و خروجیش این بشه که اقتصاد ورزش به نوعی از ظرفیتاش استفاده بشه در یک جامعه یا در سطوح مختلف؟
من میخوام از واژه حاکمیت استفاده بکنم که بحث فراتر از یک دولت یا یک سازمان یا یک ارگان بره. این تو بحث کلانمونه. تو بحث خردمونم که میشن افراد و مجموعه ها و سازمان ها. این به چه معنی هستش؟ اگر ما کل کشور رو به عنوان یک اکوسیستم در نظر بگیریم که دارای بازیگران متفاوتی هستش و اینها دارن با یکدیگر تعامل میکنن توی محیطی به نام جامعه جهانی، قبل از هر چیزی ما نیاز داریم که یک چشمانداز واقعی نسبت به آینده برای خودمون ترسیم کنیم. این به چه معنی هستش؟ الان تو دنیا ما میبینیم که مثلا بازی‌های رایانه‌ای اومده قسمتی از صنعت ورزش شده، به صورتی که مثلا فدراسیون ای‌اسپورت در کره جنوبی تشکیل میشه، میان سرمایه گذاری میکنن، یا مایکل جوردن آمریکایی میاد بیش از 400 میلیون دلار تو این حوزه سرمایه گذاری میکنه و ما در آینده خواهیم دید که این قسمتی از مسابقات حتی المپیک خواهد شد، چه جای ورزش هایی مثل وزنه برداری هم بگیره. یه چشم‌اندازی پس تو این کشورها وجود داره که میگن خب ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، باید برای اینها برنامه ریزی کنیم. این پس میشه از نظر ایده یابی. از نظر شرایط نهادی نیاز داریم قوانین و مقرراتی رو به روز و بر اساس خواسته های ساختار ورزشمون به وجود بیاریم. یعنی چی؟ موقعی که کشور چین تصمیم میگیره که بیاد و سرمایه گذاری کنه در ورزش، با توجه به اون قوانین سفت و سختی که داره میبینیم، طبق قوانین من نمیتونم اجازه بدم افراد زیادی زیر یک سقف جمع بشن و یک رویداد ورزشی رو نگاه بکنن. قوانین رو عوض میکنه بر اساس اون شهرهای کارآفرین و اون مدلی که در دهه 80 تعریف میکنه، به برخی از بیشتر 1000 تا ورزشگاه رو تجهیز میکنه و اجازه میده تماشاگران برن ببینن. در این حال میبینه مردمش خیلی علاقمند هستن به ورزش بسکتبال، میره با لیگ NBA و اون اسپانسرهای اونها قرارداد میبنده، بیش از 250 تا فروشگاه محصولات NBA رو اونجا میذاره و در کشور چین به وجود میاره که باعث جذب مخاطبین بشه. یعنی حتی تغییر قوانین رو خواهیم داد. در دیگر سو ما باید بتونیم برگزاری رویداد ورزشی در کشورمون داشته باشیم. تا وقتی که قوانین کلان ما زیر ساختای فرودگاهی، زیر ساختای پل، اماکن ورزشی، 1,600,000 تخت ورزشی در سال 2016 فقط به توریسم ورزشی اختصاص پیدا کرده بوده.
سیار علی. آقای دکتر خیلی خیلی ممنون توضیحاتتون. ما انشالله در یه برنامه مستقل میخواییم وارد بحث جزئیات داخل کشورمون بشیم و انشالله اونجا هم از نگاه شما استفاده میکنیم، از اینکه ما این شرایطی که در سطح بین الملل وجود داره حالا به عنوان یک نمونه کشور خودمون ایران چطور میتونه از این ظرفیت اقتصاد ورزش به بهترین شکل ممکن بهره بگیره. آقای دکتر حمیدرضا حبیبی، پژوهشگر حوزه اقتصاد ورزش و دکترای کارآفرینی، از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
صحبت‌های دکتر حمیدرضا حبیبی رو شنیدید و دیدگاه ایشون در رابطه با ساختارها و چگونگی عملیاتی شدن اقتصاد ورزش و جاری شدن و ساری شدن فرایندها و فعالیت‌ها در این عرصه در جوامع مختلف. فکر می‌کنم که دیدگاه‌های قابل تأملی بود که می‌تونه در فرایندهای اجرایی و عملیاتی مورد توجه و تأمل قرار بگیره. برنامه‌ای که شما دارید ما رو باش همراهی میکنید برنامه گل طلایی است. موضوع اقتصاد ورزش هست و اگر تمایل داشتید که ما رو از نظرات خودتون بهره مند بکنید، با سامانه پیامکی 30036 37 ما منتظر پیام های شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من ایمان نصرانی بروجنی با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. و اما اخباری از جام جهانی قطر. به پیشبینی خبرگزاری بلومبرگ، کشور قطر در اثر برگزاری بازی های جام جهانی نزدیک به 20 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد. این درآمدها در بخش های مانند گردشگری، فروش حق پخش بازی ها و همینطور بلیط فروشی و بخش های اینچنین خواهد بود. همچنین نگاهی به درآمد نجومی باشگاه‌ها از حضور در لیگ قهرمانان اروپا به ما نشون میده که باشگاه رئال مادرید با صعود به فینال لیگ قهرمانان یک درآمد شگفت‌انگیز 106 میلیون یورویی رو به دست آورده. همچنین باشگاه بعدی لیورپول با نزدیک به 116 میلیون یورو تونسته کشور بعدی و باشگاه بعدی در بحث درآمدزایی از لیگ قهرمانان اروپا باشه. همچنین باشگاه‌های بزرگ فوتبال در اثر تبلیغات، در اثر فروش حق پخش تلویزیونی و همینطور بلیط فروشی درآمد سرشاری رو به دست آوردن. باشگاه بارسلونا با نزدیک به 800 میلیون یورو درآمد، همچنین رئال مادرید با 720 میلیون یورو، باشگاه بایرن مونیخ با نزدیک به 640 میلیون یورو، همچنین منچستر یونایتد با 580 میلیون یورو رکورددار درآمدهای ناشی از مسابقات فوتبال هستند. امیدواریم که از تازه‌های خبری این بخش لذت برده باشید. همه شما رو تا بخش خبری بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
در هر حوزه دانش اون حوزه و علم اون حوزه بستری فراهم میکنه برای اینکه با خطای کمتری تصمیم گیری کرد و با خطای کمتری از نتایج تصمیم گیری بهره مند شد. هر جامعه‌ای که بتونه از دانش و علم تخصصی اون حوزه استفاده کنه طبیعتاً خطاهای کمتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتری خواهد کرد از اون علم و حوزه. اقتصاد ورزش هم از این امر مستثنا نیست. دانش و علم اقتصاد ورزش امروز به عنوان یک علم پذیرفته شده در سراسر جهان وجود داره. یکی از شخصیت‌هایی که در این عرصه کارهای مطالعاتی خیلی خوبی انجام داده آقای دکتر رضا محمد کاظمی هستن که عضو هیئت علمی دانشگاه کارآفرینی تهران و دبیر انجمن علمی کارآفرینی کشورمون هستن. قطعاً صحبت‌ها و دیدگاه ایشون میتونه در این زمینه به ما خیلی کمک بکنه. خب دوستان، در خدمت آقای دکتر رضا محمد کاظمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه کارآفرینی تهران و دبیر انجمن علمی کارآفرینی ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. آقای دکتر قاسمی عزیز، بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم. بنده هم خوشحال هستم که خدمت شما استاد گرامی انشاءالله درس بدم.
افتخار بنده است که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، سال هاست که در حوزه اقتصاد ورزش هم به شکل تئوری و نظری هم به شکل عملی دارین فعالیت میکنید و اشراف بسیار خوبی در این عرصه دارید. اول میخواستم ببینم وضعیت اقتصاد ورزش در جهان رو از دیدگاه خودتون چطور تحلیل میکنید؟ چه تعریفی برای اون دارید و چه ضرورتی برای اون قائل هستید؟ اگر توضیح بفهمید ممنون میشم در مقدمه.
خواهش میکنم. آقای دکتر، استدلال دارید که علوم به تنهایی و به صورت انقضایی خودشون برای خودشون مشکلی از جامعه حل نمیکنن. مرحوم شریعتی میفرمودن هنر برای هنر یا هر موردی برای خودش نمیتونه مشکلی از جامعه حل کنه. اگر که حوزه ورزش کشور، دانشکده های تربیت بدنی ما فقط با یک نگاه بخشی اقتصاد رو از منظر ورزش یا به طور خاص اقتصاد ورزشی بخوایم بهش نگاه بکنیم، نه کمکی به جامعه میتونه بکنه این حوزه و بالعکس جامعه هم نمیتونه کمکی به اونها بکنه. اما اگر روی کردمون رو به صورت اینتگریشن با یک رهیافت یک پارچه سازی ببریم جلو، انشالله بتونیم که از پتانسیل هایی که در جامعه وجود داره کمک بگیریم. دنیا از این مسیر هستش که اقتصاد ورزش خودش رو پویا قرار داده. اجازه بدید که مثالی بزنیم. ببینید که در دنیا اصطلاح تیم بیهایند تیم یا بیزینس پشت بیزینس، در بخش اقتصاد ورزش بیزینس های دیگری وجود داره و این هنر جامعه ورزش بوده که بتونه خودش رو پیوند بزنه با سایر حوزه های اقتصادی. به عنوان مثال کمپانی های خودروسازی که دارای تیم های ورزشی هستند. خب اینها با عشق و علاقه صرف به ورزش نیومدن در حوزه ورزش، بلکه اومدن با استفاده از اهرم یا لوریجی که از ورزش کمک میگیرن برند خودشون رو ارتقا بدن. در کشور ما این موضوع وجود نداره. یعنی اگر کارآفرینی، سرمایه گذاری یا وزیر مسترمی
حتی عذرخواهی میکنم قبل از که وارد کشور خودمون بشیم، چون داریم یه مقدار الگوهای جهانی رو بررسی میکنیم. اون چی که از فرمایش شما تا به این بخش من متوجه شدم اینه که من چون خیلی دنبال متولی میگشتم در هر کشوری، واقعا چه کسی باید متولی این باشه که اقتصاد ورزش ساری و جاری بشه، این مفاهیمی که در موردش صحبت میکنیم. الان اشاره خوبی شما داشتید، این خود صنعته که اگر پویا باشه و شرایط رو درک بکنه، اون خودش میاد برای این که برای سوداوری خودش پیدا میکنه اون رابطه ها رو و فرایند ها رو که چطور ظرفیت ها احیا بشه. این مدل هایی که حالا یه مدلش رو فرمودید که صنعت خودروسازی هست، بازم مثال هایی برای ما دارید در سطح دنیا که این رابطه در ساختارهای دنیا به چه نحویه برای اینکه اقتصاد ورزش از تئوری ها به عمل تبدیل بشه؟
آقای دکتر، در دنیا بخش ورزش، یعنی اگر از نگاه سرمایه گذار به قضیه نگاه نکنید، از منظر سرمایه پذیر، یعنی ما در جامعه ورزش سرمایه پذیریم به قضیه نگاه کنیم، مبحثی تحت عنوان investment readiness، یعنی آمادگی برای سرمایه پذیری در کشور وجود نداره، اما این اتفاق در دنیا افتاده. یعنی اگر صنعت یا حوزه مورد نظر بخواد ورود بکنه، از شما یه عنوان ورزش یک بیزینس پلان میخواد که اگر من ورود بکنم نقطه سر به سر ورود من کجاست، از چه نقطه به بعد من سود برمیدارم و در یک رابطه وین وین چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی هر دو طرف برای این اتفاق جناب آقای دکتر قاسمی برنامه دارند و یکیش مورد صنعت خودروسازی بود. سایر صنایعی که به خصوص در بخش لارج اسکیل، یعنی کمپانی هایی که بیش از 500 پرسنل دارن، ما به اونها لارج اسکیل میگیم، کمپانی های بزرگ در مقیاس بزرگ، همه و همه آمادگی ورود رو دارن. در همین آسیای خودمون شما نگاه کنید، در ژاپن و کره جنوبی نگاهی به اسامی جدول لیگ برتر اونها بکنید، این جدول رقابت ورزشی نیست، یک جدول رقابت بین صنایع. در کره هیوندای و جی و سامسونگ رو میبینید، در ژاپن هم تویوتا و میتسوبیشی و برندهایی که خود شما از بنده بهتر اطلاع دارید. اما اتفاقی که افتاده آقای دکتر اینه که در بخش ورزش برای سرمایه پذیری برنامه وجود داره. این اگر حلقه مفقوده عدم ارتباطه بین صنعت و ورزش رو از بنده حقیر بپرسید، اولین گامی که انشالله با همون نگاهی کاتلر میگه جهانی بیاندیش اما بومی عمل کن، اولین حلقه مفقوده توسعه اقتصاد و اجتماع کشور نبود برنامه سرمایه پذیری در بخش ورزش ما.
بسیار عالی، پس نکته خیلی خوبی رو آقای دکتر حبیبی قبل از شما باشون صحبت میکردیم و همین نکته هم اشاره کردن که این روابط عملاً با یه نگاه حکومتی و حاکمیتی در واقع میتونه محقق بشه، که الان هم شما به اشاره کردید که یکی از چیزایی که کشورها نیاز دارن برای اینکه از این ظرفیت استفاده بکنن یک برنامه است یا یک سیاست گذاری داله برای اینکه ظرفیت سرمایه پذیری و سرمایه گذاری رو در این حوزه ها فراهم بکنه. باز مثالی که به ذهن من میرسه باز شما میتونید بهتر تحلیلش بکنید به لحاظ اقتصاد ورزش، صنایع بیمه هستن در دنیا که برای پایین آوردن نرخ هزینه های درمان روی ورزش ممکنه سرمایه گذاری کنن. باز این نگاه من فکر میکنم یه نگاه اقتصادی میتونه باشه که سرمایه گذاری تو این بخش با منظره سوداوری در بخش های دیگه که غیر مستقیم آثارشو در حوزه های دیگه هم حتی میتونه بذاره. تو این زمینه شما نظرتون چیه دکتر؟
برای پاسخ به سوالتون آقای دکتر میخوام استعانت بگیرم از یکی از تحقیقات خود جناب عالی، خاطرم هستش که به عنوان معاون محترم سازمان تربیت بدنی معاونت وقت تحقیق رو انجام میدادی، مدل های مختلف ساختارهای نهاد عالی ورزش رو در کشورها دیده بودی.
درست.
من کار مشابهی هم انجام شدش در رساله دکتر راجولی که حقیر افتخار داشتم و در تیم راهنمایی بودم.
درست.
ببینید کشوری مثل فرانسه اومده ورزش رو در کنار بهداشت قرار داده. شما اونجا در فرانسه و کانادا وزارت بهداشت و ورزش دارید، در کره جنوبی و ژاپن وزارت آموزش و ورزش دارید. نگاهشون به ورزش نگاه ورزش تربیتیه. در مثال قبلی فرانسه و کانادا ورزش همگانی اولویت بود. در کشورهایی مثل انگلستان و استرالیا ورزش قهرمانی اولویته و در جاهایی مثل امریکا ورزش حرفه‌ای. خب این چهار بود ورزش خود حضرت عالی اشراف بیشتری بهش دارید، آیا ما در کشورمون نهاد یا اسناد بالادستی همزمان میخواد این چهار حوزه رو با هم به پیش ببره؟ پاسخ علمی هستش که هرگز نمیتواند. یعنی شما نمیتونی همزمان مسیر توسعه رو با یک دست چند هندونه بردید. بعد اولویت بندی داشته باشید بر مبنای تحلیل شکاف اونجایی که نیاز کشور اولویت بندی کنید و این اولویت بندی ها هر چند سال تغییر پیدا میکنه. اینجوری نیستش که آیه در واقع نازل شده باشه. ذهن شما و شنوندگان محترم رو سوق میدم به برنامه هایی که وزرای ورزش یا مسئولین سازمان تربیت بدنی در مجلس ارائه کردن. ببینید شما یک تنوعی از توجه این عزیزان، هم از منظر خودشون درست میگفتن و فکر میکنن هنوز میگن، وزیری اومده تمرکزش رو گشته رو بچه همگانی، وزیر محترم دیگه اومده در برنامه خودش تمرکزش در ورزش تربیتی، عزیزی بدونی که بگه تمرکزش رو ورزش قهرمانی گذاشته، همه حواسش به تیمهای ملی بوده و متنوع. شورای عالی ورزشی که به ریاست محترم جمهور باید تشکیل بشه باید تحلیل محتوا بکنن. اسناد بالادستی رو یک و دو نیازهای فعلی کشور. خب نیاز کشور ما در حال حاضر مشخصه. مقام معظم رهبری در 12-13 سال گذشته نامگذاری سال که کردن حتما یه پسوند اقتصادی نامگذاری سال داشته. مشکل کشور هم که مشکل اقتصاده. خب کدوم یکی از ابعاد ورزش بناس مشکل اشتغال رو حل بکنه، بلا تولید ثروت بکنه؟ پاسخ مشخصه، ورزش حرفه‌ای هستش که به اقتصاد ما کمک میکنه و تولید ثروت میکنه. خب این به سادگی شما یک تحلیل محتوا یک انجام بدید مشخصش که ورزش حرفه‌ای نیاز فعلی صنعت ورزش کشور است که روش توجه بشه.
من که الان ما اسمن داریم ولی رسما داریم توش سرمایه گذاری میکنیم، یعنی بودجه دولتی بیشتر توی صرف میکنیم.
آقا دکتر من تبریک میگم به شما و همکارانتون که در رادیو اقتصاد به این مهم پی بردید. من خواهشم اینه که در برنامه‌های بعدی مسئولین مربوطن بیان. آیا اصلا اذعان دارن به این که این بود فعلا مهمتره یا نه تحلیل دیگه‌ای دارن؟ اگه تحلیل دیگه‌ای دارن که با مصیبتا. اگر که هم نظر هستن و فکر میکنن که ورزش بود اقتصادیش فعلا مهمتره و حرفه‌ای، خب چه کار باید بکنیم؟ برای چه کار باید کرد؟ آیا ساختار فعلی وزارت ورزش ما تناسب داره با روی کرده حرفه‌ای گری هرگز. پس ما بعد از اصلاح ساختار شروع بکنیم و قطع الهازا نکاتی که شما بهتر از من میدونید اتفاقاتی که باید بیفته، به شرط اینکه ما تحلیل و درک درستی از صنعت ورزشمون داشته باشیم و اولویت بندی بر مبنای نیازهای موجود جامعه،
به شرطی که اصلا ما مفهومی به نام صنعت ورزش رو قبول داشته باشیم. آقای دکتر، در مناظرهایی که بنده افتخار داشتم با نامزدهای ریاست جمهوری صحبت می‌کردم، قریب به اتفاق اونها اصلا با مفهومی به نام صنعت ورزش موافق نبودن و این مفهوم رو نمی‌پذیرفتن، کمان که ما در اقتصاد دنیا پیش‌فرض اول برای اینکه بتونیم مفاهیم اقتصاد ورزش رو مطرح بکنیم، پذیرش مفهومی به نام صنعت ورزش هست در کشور.
آقای دکتر، این بخش رو هم اجازه بدید که مثل بحث قبلیمون باز من ایراد و متوجه خودمون ورزش‌ها بدونم. یعنی اگر نامزد محترم ریاست جمهوری در 4 شب مختلف از 4 گروه متخصصین ورزشی دعوت بکند و به طور فردی و هر 4 گروه یک حرف رو زدن، شما مطمئن باشید که اون موقع روز خوب ورزش کشور ما خواهد. اما اگر گروهی برمن بر مبنای علاقه خودشون بگن که آقای نامزد محترم ریاست جمهوری بهتره که شما مثلا در روزه بچه همگانی ورود کنید، گروه دیگری میروند و میگن بهتر است که شما بچه قهرمانی ورود کنید و واو واو. خب شما جای اون نامزد محترم شما چه کار میکنید؟ پس این ایراد در خود جامعه ورزش کشور وجود داره که اولویت بندی نیازها رو انجام نداده.
آقای دکتر یه سوال دارم من، آیا ما در نظام دانشگاهیمون، خب حوزه تخصصی به نام اقتصاد ورزش که در کشور ما در نظام دانشگاهی نیست و اغلب افراد برجسته مثل حضرت عالی با توجه به قرابت رشته‌ای که دارید در این عرصه فعال شدید و خب گام‌های خیلی خوبی رو پیش بردید، آیا ما در نظام دانشگاهی و پژوهشی کشورمون خلایی در این زمینه داریم در مقایسه با اتفاقاتی که داره در حوزه دانش و تولید علم در این عرصه در سطح جهان داره اتفاق میفته، یا نه ما بنزه کافی اطلاعات داریم از اونها درست استفاده میکنیم؟
هر دو حالتش هست آقای دکتر. اولین کاری که باید رخ بده در دانشگاه‌های تربیت بدنی ما یا بخش دانشگاهی، نگاه دانشگاهی نسل سوم داشتن به حوزه ورزش است. حالا ما تو ادبیات ژورنالیستی نسل 4 و 5 هم داریم، اما تو ادبیات آکادمی دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است کارآفرین پرور که فارغ التحصیلش بعد از فارغ التحصیلی جو کار که نیست، هیچ کسب و کاری رو هم ایجاد میکنه و اصطلاحاً سفره‌ای پهن میکنه. این که چرا حوزه دانشگاه ما نمیتواند دانشگاه نسل سوم باشد در بخش ورزش، میطلبه که تو سایر برنامه انشالله
مفصل مسئولین
محترم دانشگاه‌های تربیت بدنی کشور باشید. مطمئنم که اگر این رویکرد خودشون رو اصلاح بکنن، وزارت علوم هم حمایت میکنه از بازنگری در سیلابس‌های درسی، بازنگری در دانشی که من معلم دارم و در درون یک اکوسیستم رخ میده. ما تا وقت دانشگاه کارآفرینی میکنیم سریع اتهان میره به سمت مثلا شرکت دانش بنیان، توقع داریم که یک دانشجوی بیاد شرکت دانش بنیان تأسیس بکنه. اما من استاد آیا سابقه شرکت داری داشتم؟ خیر. آیا سیلابس های درسی همچین تولید رو میتونه انجام بدم؟ چه خروجی داره؟ خیر. اینا همه و همه در درون یک اکوسیستم باید بازنگری بشه که من کوسی امیدی دارم با بودن افراد خوشفکری مثل شما و رسانه خوبی مثل صدا و سیما و برنامه‌های اینطور روشنگرانه، انشالله ما تغییر نگرش، آقای دکتر قاسمی، تا تغییر نگرش رخ ندهد ما شاهد تغییر در دنیای واقعی نخواهیم و متاسفانه این نگرش اول باید اصلاح بشه.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر رضامت کاظمی، عضویت علمی محترم دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه گل طلایی امروز رسیدیم. گل طلایی برنامه جدیدی است از شبکه اقتصاد با موضوع اقتصاد ورزش که در تلاش هست بتونه مبانی نظری و کاربردی در عرصه مورد نظر رو به نحوی فراهم بکنه که دست‌اندرکاران و تصمیم گیران در این زمینه بتونن دغدغه بیشتری داشته باشن و شرایط بهتری در تصمیم گیری هاشون داشته باشن.